ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام طیب دلها و نور بخش جانها. سلام همیهنان خوب، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر سالی به اتفاق
همکارم شما، من هم ریحانه مجدول حسینی هستم.
آنها را به اطلاع می‌رسانیم.
پس از ایران خودرو، سایپا هم برای فروش خودرو آستین بالا زد. پیش فروش و فروش فوری محصولات سایپا سایت قابل فروش سایپا، خودروهای فروش فوری در مدت یک ماه تحویل خریدار میشه. عبدالله بایی اضافه کرده که تقاضیان برای فوری در 10 ماه گذشته نباید خودرویی از سایپا خرید باشه، اما برای پیش فروش این محدودیت وجود نداره. معاون فروش سایپا درباره تحویل خودرویی که تحویلشون به تعویق افتاده هم گفته که این شرکت تلاش میکنه اونها رو 3 تا 4 ماه آینده به مشتریان تحویل بده. پیگیری خبرنگاران حاکی از اینه که تنها دقایقی بعد از آغاز برنامه فروش فوری و پیش سایپا، حسب اعلام سایت، ظرفیت فروش در اکثر خودروهای پرمتقاضی این شرکت تموم شد.
بله. جنگنده های ایرانی آسمان تهران را فتح کردند. آسمان شهر تهران امروز جنگنده های ساخته شده به دست متخصصان تمام کشورمون برای آماری به منظور شرکت در رژه 29 فروردین روز ارتش بود. در این رژه تمرینی برای نخستین بار جنگنده بومی سر در آسمان تهران به پرواز آمد. جنگنده سائقه نیز در این رژه تمرینی شرکت داشت. جنگنده تمام ایرانی کوثر تابستان پارسال رونمایی شد و جنگنده کوثر هم 5 سال قبل به تولید انبوه رسید.
مشمولان وظیفه در سیل به کسر خدمت دارند. جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا میگه تعویق اعزام مشمولان مناطق زده به معنای کسر خدمت نیست، بلکه فقط اعزام به خدمتشون به تأخیر افتاد. بعد از اعلام ستاد کل نیروهای مسلح بر تعویق اعزام به خدمت مشمولان مناطق سیل زده، این اعلام بین برخی از ساکنان این مناطق به وجود اومده. تأخیر 2 ماهه در اعزام سربازی به منزله کسر خدمت. سردار ابراهیم کریمی در گواه همکارم علی مردانی تاکید کرده که این تحصیلات فقط مربوط به سربازان و مشمولان مناطق سیل زده و کل استان رو شامل نمیشه.
در خصوص کسانی که در استانهای سیل زده هستند و مشکل دارن برای خدمت، بر اساس میزان خسارتی که به اونها وارد شده خدمتشون تمدید میشه و تأخیر میفته و میتونن در کنار خانواده خودشون باشن، مشکلاتشون رو برطرف کنن و بعد از اون انشالله خدمت سربازی برن و بعد سربازایی که داخل خدمت هستن برای بتونن به خانوادهشون سرکشی کنن، مشکلاتشون رو مرتفع کنن، مرخصی داده میشه و اونها میتونن این مرخصی استفاده کنن. مرخصی استفاده تمدید خدمت معنی یک خدمت نیست، این تأخیر در اعزام هست و با این تأخیر انجام میشه خدمت اونها دیرتر میشه و میتونن در ادامه خدمت خودشون رو کامل انجام بدن.
این تحصیلات فقط برای مناطق سیل زده است، مثلا برای کلیه استان، درسته؟
بله دیگه، این تحصیلات که عرض کردم برای مناطق سیل زده هست، استانهای خوزستان، لرستان، گلستان و مناطقی که باز رو شدن منازلشون تخریب شده یا دچار مشکل شده، آب گرفتگی یا شدید بوده.
رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی از ورود سرمایه‌های مکوک به هنر ابراز نگرانی کرد. محسن مؤمنی شریف میگه همه امروز نگران ورود سرمایه‌های مشکوک و شرکت‌های اقتصادی نامربوط به حوزه هنر هستند. به گفت او این شرکت‌ها هر جا بودند فساد ایجاد کردند و فجام کارشون هم در دادگاه بود یا در کانادا. سال گذشته نیز موضوع ورود به سینما و فیلم‌های خانگی و پوشویی در این حوزه سبب نگرانی بسیاری شد و چند تهیه کننده و کارگردان سینما تأکید کردند که این مسئله سینما رو نابود کنه.
با برآورده شدن نیازهای اولیه سیل زدگان، جنب و جوشی توی کشور برای ارسال کمک به مناطق سیل زده برای سرپا شدن دوباره اونها آغاز شده. خبر اینه که به رئیس امور اصناف بازرگانان 10,000 میلیارد تومان لازم خونگی به مردم سیل زده کشور اعطا میشه که ستاد اجرایی فرمان امام متولی اونه. پیمان زندی این رو هم گفته که اصناف به محض وقوع سیل تمام پوشاک مردم سیل زده تامین کردن و حتی در استانهای مثل گلستان پوشش زنان ترکمن متفاوت بود، به سبب فرهنگ این مردم پوشاک دوخته تبدیل داده شد.
ری دست اول از فاجعه سیل در کشور. آیت الله عبدالحسین معزی نماینده رهبر معظم انقلاب در هلال احمر که به نمایندگی از رهبری به باز مناطق سیل زده و دلجویی از سیل زدگان رفت بود، گفته عمق فاجعه سیل بسیار سنگین و بیش از تصوره. وی اضافه کرده که سیل به زمین‌های کشاورزی و منازل مردم در 24 استان کشور آسیب زده و الان دغدغه اصلی سیل زدگان تأمین سرپناه و وسایل کولره. نماینده رهبری در جمعیت هلال احمر تأکید کرده که دستور رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور برای کمک به سیل زدگان باید هر چه سریع‌تر اجرایی بشه.
رئیس جمهور از پرداخت نشدن مطالبات سیل 3 سال قبل توی خوزستان عصبانی شد. حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور که برای سرکشی از مناطق سیل زده به خوزستان رفته، در مردم شعیبیه گفت هدف از حضور مسئولان دولتی در این منطقه برای اینه که مشاهداتشون رو از آخرین وضعیت منطقه به رئیس جمهور اعلام کنن. به خصوص پرداخت نشدن مطالبات سیل 3 سال پیش خوزستان هم گفته آقای روحانی نمیدونسته مطالبات سیل سال 95 خوزستان پرداخت نشده و توی پیشخمای اداری گیر کرده. گفته معاون پارلمانی رئیس جمهور، رئیس جمهور بعد از اطلاع از این مسئله به شدت برافروخته شده و به رئیس سازمان برنامه دستور که خیلی سریع این پرداخت بشه.
اما در واقعی قابل تأمل بیش از 166 میلیون دلار دود شد و به هوا رفت. گمرک اعلام کرد در 11 ماهه سال گذشته بیش از 23 هزار تن و تنباکو از 13 کشور وارد ایران شده. وارد کردن این حجم توتون و تنباکو هم 166 میلیون و 926 هزار و 635 دلار آب خورده و ارز بی زبون را از کشور خارج کرده و این یعنی معادل، لطفاً دقت، یعنی معادل 698 میلیارد و 616 میلیون و 277 تومان پول شده توتون و تنباکو که دود بشه و بره. حسین گذاشت گفت این توتون و تنباکوها رو از 13 کشور از جمله آلمان، برزیل، ترکیه، تایلند، سوئیس و امارات وارد ایران کرد.
بله، اما وقتی ارز بی زبون رو میدی دست آدم زبوندار، همین میشه دیگه. کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه لیر رو زمین زد. بعد از انتشار آمار بانک مرکزی ترکیه در مورد روند کاهشی تقریبا 2 میلیارد دلاری ذخایر ارزی این کشور، لیر ترکیه در 24 ساعت گذشته به این خبر واکنش نشوند. ارزشش مقابل 2% کاهش یافت. لیر از ابتدای سال جاری میلادی تقریبا 8% از ارزش خودش را از دست داد.
رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک سال 97 بعد بخش پوشاکی کشور رون خیلی خوبی گرفته. ابوالقاسم شیرازی در گفتگو با همکارم رشیدی با اشاره به نامگذاری سال 98 به عنوان سال رونق تولید گفته اعطای تحصیلات ارزان قیمت، سازی ماشینالات، مناسب سازی نرخ عوارض و ریاتای دریافتی میتونه باعث بیش از پیش تولید پوشاک کشور در سال 98 بشه.
ماهه پایان سال گذشته بسیار روند تولید رو به فزونی بود. تولید کننده ها با ذوق و انگیزه کار تولید انجام دادن. مردم هم انصافا اقبال کردن از کالای ایرانی. امسال هم که مزین به نام رونق تولید خیلی تاثیرگذاره. قریب به 70% از تولید کننده ما مشغول کاره.
در مرکز در زمینه ایجاد اشتغال چه فرصت هایی رو میتونه به وجود بیاره؟
اشتغال ترینه، یعنی خیلی نیروی کار جوانه، هم با سرمایه کمتری در واقع یک شغل ایجاد میشه و هم اینکه جذب نیروی کار در صنعت پوشاک بیشتره.
چه موانعی بر سر راه تولید پوشاک در کشورمون وجود سال 97 که تقاضای سال 98 بیشتر مد نظر قرار بگیره؟
دسترسی به مواد اولیه، دسترسی به ملزومات کار، اصطلاحا ما میگیم خرج کار، ماشینالاتی که باید به روز باشه، انواع مالیات ها و عوارض ها که رو قیمت تموم شده تاثیر میذاره. نقدینگی خیلی مهمه، با دادن تحصیلات ارزان قیمت یعنی نرخ سود پایین باشه، گام به گام اینا بشه، خیلی برای تولید کننده هم انگیزه ایجاد میشه، هم مرغوم به صرفه میشه و جی پیدا میکنه.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از دعوت نشدنش به جلسه امروز این شورا ابراز بی‌اطلاعی کرد. حسن رحیم‌پور عدی گفته تازه از مسافرت خارج برگشته و اطلاعی از این موضوع نداره و باید اون رو بررسی کنه. قرار شورای انقلاب فرهنگی امروز بعد از چند ماه تشکیل جلسه بده، اما گفته میشه حسن رحیم‌پور از قدی و ادای حقیقی این شورا به این جلسه دعوت نشدن. این دو چهره فرهنگی چند ماه قبل در جلسه شورای انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از برخی مسائل جاری کشور انتقادهایی را مطرح کرده بودند.
مجلس شورای اسلامی از اصلاح قانون انتخابات تا تذکر به رئیس جمهور درباره رئیس سازمان خصوصی سازی. جلسه امروز مجلس در حالی به ادامه بسیط طرح اصلاح موادی قانون انتخابات مجلس پرداخت که با تذکر یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر یکی بودن این طرح با لایحه مجلس مواجه شد که رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس منافاتی با رسیدگی به لایحه دولت نداره. نماینده ها شرایط لیست نامزدهای احزاب، جبهه ها و نامزدهای مستقل در انتخابات مجلس رو مشخص کردند. رئیس مجلس هم در جلسه با تبریک 29 فروردین روز ارتش از ارتش برای حضور فعال در مناطق زلزله قدر کرد. اما خبر دیگه امروز مجلس این شماره نمایندگانی که دیروز پای نامه رئیس جمهور درباره برکناری رئیس سازمان خصوصی سازی رو امضا کردن از 43 نفر به 100 نفر رسیده.
تروریست های جنس ملخ، عربستان آفت ملخ رو به زمین کشاورزی جنوب ایران هید کرد. مدیر کل مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات میگه ملخ ها از عربستان به 6 استان جنوبی کشور حمله کردن و موج گسترده هجوم جدید ملخ ها در رو. به گفته سعید معین این ملخ ها خطرناکترین نوع مخن و در دسته های 20 میلیونی وارد کشور شدن. به گفته نگرانی از درباره موج دوم حمله ملخ هاست که به صورت دسته های 50 میلیونی روزانه بین 200 تا 400 کیلومتر پرواز میکنن و سر راهشون هر چی گیاه از ببرن. این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی میگه باد و سیل شرایط روی ملخ ها رو مساعد کرده و شهر عربستانی هم مسئله بی تاثیر بوده. به گفته معین عربستان در مبارزه با ملخ های صحرایی شیطنت به خرج داده، چون آمار و اطلاعات مسیر باد داشته و میدونسته که از سمت این کشور به ایران میزه و مسیر بعد یه ملخ ایرانه، بنابراین با این آفت مبارزه جدی نکرده.
از نتانیاهو، ترامپ و بن سلمان پول میگیرن و هشت شعبی فوش میدن. حمید رضا جلیل‌پور از فعالان اصلاح طلب در اقدامی قابل تحسین به تبلیغات دروغین ضد نیروهای بسیج مردمی عراق که به که هموطنان سیزده مون اومدن پاسخ داد. جلیل‌پور که به مناطق سیل‌زده رفته میگه بری رو متره هشت شبی در منطقه گلدشت اهواز دیده که به مردم در ساخت سیلبند کمک میکرده. وضوح از کمک همراهی‌های عراقشون راضی بودن. جلیل‌پور گفته بامزه است که کسانی با ژست ملی‌گرایانه و استقلال‌گرایانه بیشترین حمله رو به کمک بسیج مردمی عراق به سیزدگان خوزستانی میکنن که خودشون وابسته به پول بسان و نتانیاهو و ترامپ و ترامپن و در خفا هم دلشون برای حمله نظامی امریکا به ایران لک زده.
وکیل هتاک به مقدسات اسلامی در کرمان بازداشت. دادستان عمومی انقلاب جیرفت کرمان گفته فردی که در شبکه‌های اجتماعی مطالب توهین‌آمیز ضد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، ولایت فقیه، بسیج و سپاه منتشر کرده بود بازداشت شد. حسین سلامی گفته این فرد وکیل او بعد از مشخص شدن موضوع دادستانی جیرفت با جد به این مسئله بود و اون رو پس از تشکیل پرونده و تفهیم اتهام بازداشت کرد.
و در پاتلامی رسونم شاخص بازار بورس الان 2365 واحده که در مقایسه با روز گذشته 559 واحد بالا رفت.
ما ازتون خواهش مسوجه های پیشنهادیتون رو به شماره 30611 پیامک کنید.
هنگام گلبانگ از آن زور با تهران ساعت 13:04 دقیقه است. ممنون از همراهی. نگهدار.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوبن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای سالمی، خیلی متفاوته، عالیه. آلیس
فیلترشون شده؟
فیلترشون نمیخواد عوض کنی؟ دفعه عوض کردم.
من میخوام من تازه بریزم تو ماشین. اگر فیلتر عوض نشه که هرچی جرمت قبلی دوباره میره تو ماشین. اصلا انگار روغن عوض نکردی. فیلتر خوب بندازم یا
فرقی هم میکنه؟
نه چند فرقی نمیکنه. فیلتر روغن وقتی خوب نباشه جرم میگیره، اون وقت خوب و روان کار نمیکنه. نهایتش اینه که موتور یاتاقا میزنه. میبینی خیلی هم فرق نداره.
ای بابا من نمیدونستم، پس حتما فیلتر روغن خوب بنداز.
یه فیلتر میندازم ضمانت داشته باشه، فیلتر سرکان وسط میندازم.
فیلتر سرکان، هوادار ماشین.
جوینا و سلامتی گوتی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین میسوید یعنی همین، داره کنجت شیرید با جو گوتی بار سک به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو،
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر قهوه آلیس.
رهاوت، به نام بخشنده بی‌منت، به نام خداوند آفریننده عشق و سخاوت. که شنونده رادیو ایران و برنامه هاوردین، آرزو میکنیم همواره موفق و پیروز باشیم. باز هم با برنامه رهاورد به سراغتون اومدیم تا از دانش و فناوری در ایران و جهان بگیم. رویدادهای علمی و نتایج پژوهش‌های محققان در سراسر دنیا و همینطور اطلاعات سلامتی و پزشکی، اطلاعاتی که در رهاورد خواهید شنید. پس با ما تا انتهای برنامه همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همگی شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره تولید 7000 نیروگاه خورشیدی عشایری در کشورمون صحبت بکنیم. محققان کشورمون موفق شدن نیروگاه خورشیدی عشایری رو تولید بکنن که میتونه در استفاده از انرژی خورشیدی مؤثر باشه و برای مناطق سیل زده هم کاربرد داره. انرژی خورشیدی منحصر به فرد ترین منبع انرژی تجدیدپذیر در جهانه و منبع اصلی همه انرژی های موجود در زمین به شمار میاد. این انرژی به صورت مستقیم و غیر مستقیم میتونه به اشکال دیگه انرژی هم تبدیل بشه. با توجه به محدود بودن منابع سوخت فسیلی و مشکلات ناشی از احتراق این سوخت ها مثل آلودگی های روزافزون هوا، استفاده از فناوری های خورشیدی مورد توجه خیلی از کشورها قرار گرفته و در حال حاضر کشورهای زیادی وجود دارند که به دنبال استفاده از نور خورشید از طریق راه های مختلف هستند تا از اون به عنوان برق استفاده بکنند. محققان جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان شرقی هم در یک طرح ابتکاری 7000 نیروگاه خورشیدی عشایری تولید کردند. این محققان از سال 1390 در تولید نیروگاه های خورشیدی فعالیت داشتند و موفق شدند در مرکز خدمات تخصصی انرژی های تجدیدپذیر جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی با بهره گیری از فناوری پنل های خورشیدی اقدام به ساخت و طراحی پکیج های عشایری کنند. همچنین موفق شدن بالغ بر 2000 پکیج عشایری برای مناطق مختلف عشایری استان خراسان شمالی، اردبیل و آذربایجان شرقی توزیع کنند. جالب اینجاست که این نیروگاه عشایری در یک چمدون حمل میشه و میتونه برق مصرفی یک خانواده عشایر رو در طول یک شبانه روز برطرف کنه. تولید انرژی روزانه این نیروگاه 800 واته که با استفاده از انرژی خورشید برق تولید میکنه که میتونه روشنایی خانواده در چادر، شارژ تلفن همراه، لپتاپ و غیره رو تأمین کنه. در واقع این نیروگاه قابل حمل چمدونی که به وسیله عشایر مورد استفاده قرار میگیره به صورت سفارشی ساخته میشه. این دستگاه دارای نشانگر وضعیت پنل خورشیدیه، به این معنا که میتونه میزان ذخیره شدن انرژی رو هم نشون بده. تا الان 7000 دستگاه به وسیله عشایر سفارش داده شده و به وسیله محققان جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان شرقی در حال ساخته. نکته خوب این طرح اینه که از این پنل‌های خورشیدی میشه در مناطق سیل زده هم استفاده کرد. این پنل‌های خورشیدی میتونن برق کمپ‌ها و چادرها رو برای شارژ موبایل، برق مصرفی و غیره تأمین کنن. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتی برای اینکه با فلسفه ماشین
این استنت رو فلواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اول استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد
در بین تمام مسائلی که جامعه اقتصاد از حساسیت زیادی برخورداره. در یک تعریف کلی میتونیم بگیم اقتصاد علمیست که بررسی میکنه اشخاص، دولتها، شرکتها و کشورها چطور امکانات و عوامل تولید کمیاب و محدود موجود در طبیعت رو به تولید کالا و خدماتی اختصاص میدن که اون کالاها و خدمات بتونه بیشترین خواسته ها و نیازمندی های نامحدود بشر رو تامین کنه. برخلاف تصور عام، تمام هدف علم اقتصاد سودآوری نیست، بلکه هر فرد یا جامعه یا بنگاه پس از تعیین اهداف خودش برای یافتن بهترین راه رسیدن به اهداف از علم اقتصاد کمک می‌گیرند. یک بخش کارشناسی درباره اقتصاد بشنوید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان خوبم و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران، خصوصا برنامه رهاورد. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، و در این قسمت از برنامه میخواهم در مورد توسعه، در واقع توسعه اقتصادی یا اقتصاد توسعه، این شاخه مهم از علم اقتصاد بپردازم. در برنامه‌های پیشین در مورد اقتصاد توسعه به تفصیل صحبت شد. ویژگی‌های اصلی توسعه اقتصادی و یک تاریخچه کلی از این گرایش رو معرفی کردم. اما در این قسمت به ارزش‌های اصیل توسعه می‌پردازیم. به طور کلی اقتصاددانان متفق القول سه مورد رو به عنوان ارزش‌های اصیل توسعه معرفی می‌کنند. 1. حداقل معیشت یا معاش زندگی. 2. اعتماد به نفس. و 3. آزادی. در مورد معاش زندگی باید گفت در فرایند توسعه اقتصادی باید حداقلی از نیازها برای همه فراهم بشه. به این حداقل‌ها نیازهای تداوم بخش زندگی گفته میشه: غذا، پوشاک، مسکن، بهداشت و امنیت. اگر توسعه اقتصادی در یک کشور رخ بده اما عموم مردم از نیازهای تداوم بخش بی‌بهره باشن، اون توسعه اقتصادی ارزشمند نیست. همچنین در توسعه اقتصادی رشد شخصیت انسانها و احترام به اونها باید مورد توجه قرار بگیرن. عزت نفس داشتن، احساس شخصیت کردن و برخورداری از ارزش‌های معنوی یک ارزش اصیل محسوب میشن که در فرایند توسعه اقتصادی 100% باید ایجاد بشن. در جامعه‌ای که به شخصیت افراد توهین بشه یا حق رأی نداشته باشن یا به نوعی زیر بار ستم سیاستگزاران دیکتاتور باشن، از ارزش‌های معنوی اونها جلوگیری میشه و افراد احساس پوچی خواهند کرد و نمیتونن به عنوان یک عنصر مؤثر در توسعه نقش خودش رو ایفا کنن. به طور مثال در نظام‌های کمونیستی آزادی و مالکیت وجود نداشتند. همچنین این نظام از فعالیت‌های مذهبی جلوگیری می‌کرد. بنابراین یکی از دلایل سقوط نظام کمونیستی رو می‌تونیم بی‌احترامی به افراد و سایر عوامل عقیدتی بدونیم. از ارزش‌های دیگه اصیل توسعه آزادیه. آزادی یعنی رهایی از قید و بند بردگی، داشتن حق انتخاب، داشتن عقیده مستقل و مسئولیت پذیری. کشورهای توسعه یافته کشورهایی که افراد اونها ضمن مسئولیت پذیری در زمینه‌های مختلف مثل مسائل اعتقادی و همچنین در زمینه حق انتخاب، حق انتخاب شغل، انتخاب همسر و سایر انتخاب‌ها کاملا آزادن. اما یک سوال اینجا مطرح میشه که آیا آزادی به معنای بی‌بندوباری اخلاقیه؟ مسلما خیر. به طور خلاصه آزادی با 3 شرط مورد قبول واقع میشه: اول محدود به قانون باشه و دوم محدود به اخلاق باشه و سوم محدود به آموزه‌های آسمانی باشه. در ابتدای شروع مباحث توسعه تصور میشد توسعه اقتصادی محدود به چند کشور خاصه، اما با گذشت زمان این تصور فرو ریخت و امروزه اکثر کشورهای جهان پیگیر مباحث توسعه هستند. این مسئله با مخالفت کانون‌های سرمایه‌داری و کشورهای توسعه یافته روبرو شده و نتیجه هم روشنه: بروز انقلاب‌های مختلف و نهضت‌های آزادی‌خواهانه و در آخر هم دزدی‌های جهانی و غیره. به طور خلاصه در آینده یا فقط یک آینده وجود خواهد داشت یا آینده‌ای وجود نداره. در برنامه‌های آینده به عوامل رشد و توسعه اقتصادی اشاره خواهیم کرد. با تشکر از توجه صمیمانه و گرم شما.
اینجا رادیو ایران و این برنامه رهاورده. با ما تا آخر برنامه همراه باشید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که قرص طبیعت مؤثرترین داروی مقابله با هورمون‌های استرس است. مطالعات جدید نشون میدن نشستن یا